الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الصالحين
آیات می‌فرماید که بعضی از منافقین پیغمبر اکرم را آزار می‌دادند، آزار می‌دهند. این شکل آزار می‌دهند، این تعبیر شکل و این نحو که میان پیغمبر را عیب‌جویی می‌کنند، این شکل که میگن این حرف شنو و خیلی و یا خودون خبر اوزون یعنی او گوش هست اوزون حتی به معنی گوش هست وقتی که در مقام مبالغه در باره کسی میخوان بگم که این زیاد حرفها را گوش میکند میگم که این گوش است. در زبان خاصی هم الان ما میگیم فلان کس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوان بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها در باره پیغمبر اکرم این تعبیر رو کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینها که اینجا گفتن پیغمبر سراپا گوش است میخواستن ایسی رو کنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه می فرماید بعد قل هو اذن و خیر لکم، بگو او گوش نیکی برای شما. حالا مقصود چیست بعد براتون توضیح می دهم. بعد می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین که توضیح اینها باشه برای بعد. برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدند، انواع محبت ها. و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی‌دیدم، یعنی اگر می‌دیدم که در جلسات در مسجد پیداش نیست تفقد می‌کردم و می‌پرسیدم فلانی کجاست، چرا او را نمی‌بینم. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که بی‌اعتنا به حرف افراد نیست. مسئله بی‌اعتنا بودن، بی‌اعتنا به حرف افراد نیست، حرف همه رو گوش میکند. ولی عمده این است که چگونه تصمیم میگیرند. بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرف ها همه حرف های ضد و نقیض هست طبعا اینها از خودشون تصمیم ندارن، رأیشون و فکرشون به دست دیگران است که در باره بعضی افراد گاهی که مضمون میگویند این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده او است. یعنی باز اگه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد تا عقیده او رو بگم. اینطور اشخاص ضعیفی هستند به این روش بسیار بسیار بدی هست. یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه، یه ملعبه ایست در دست افراد. یه ازده نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورن و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستند. هر که هیچ کس را به هیچ شکل پوش نمی کنند. اصل افراد کوچکترن از این که هر چی بزنن به اینها هم به حرف اونها گوش بکنن. توجه کردیم؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه. یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر خط نظر او هستن، اصلا امید ندارن که به حرف اونها هرکس گوش بده، به حرفشون گوش بکنه. فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی که به حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اونچنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند. یکی این که بی‌اعتنا به اصحابشون نبودن. هر کس که میامد بگم من حرفی دارم حرفشو گوش میکنم، حتی وقتی هم که حرف او را میدانست که دروغ است و خلاف است باز توجب کش نمیدن، ترکیب اثر به حرفش نمیداد اگه حرف دروغ هم خوبی اساس هم بود، ولی توجب کشم نمیدن، ناراحتشم نمیکن. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرد یک کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بدهد، منصرف بکند به این دور چیز. چون دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم، در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن این کتاب ها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشتن و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه ایست که در کم در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد رو اداره کردن و روحیه افراد رو به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چیزی میخوانیم که فده ما رحمت من الله لن تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاده شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم یه از خصایص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم. اون چنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب راب باشه، به حساب ترس باشه. اما هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هر جهت حسابشون حساب روح بست و حساب ترس، مثل ناظر فرض کنید شما، که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم ابا داشت، امتناع داشت که مردم مرعوبش باشن، و اگر احیانا میدید افراد مرعوب شدن کاری میکرد که روحشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از این دور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکنند، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخت. نوشتم پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میکردی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش گذر میکرد. من لفت و به ملکه، من که پادشاه نیستم که از من میترسی، من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدید، هر چی که درست میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن تلهم، لگیر هستی، نرم هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. با تو خصیصه رهبری رو ذکر میکنم، اگر تو یک آدمی بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فرفو انهم، بنابراین این ها بدی می کنن، تو گذشت داشته باز. وستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت میکنن، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از این است که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی، دیگه همه از حساب بیرونم، توکل به اعتماد و به اتکاعت به خدا باشم. هم هست پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگر حرفی هم میگرد، دیگه حرفی را گوش نمی کردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمدین ها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای این که مدینه را محاصره کنند. به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم در حصار با اونها بجنگی، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم؟ بیشتر پیرمردها و تجربه دارها که مجموعاً به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفق تر هستیم. اینا میان نمیتونن فعال کنن، مدتی میمونن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خواهد شد خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم همین را اصلا میدونستن. جوان ها باشون بر میخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشه، اونا بیان ما را در محاصره خیر میریم بیرون. اکثریت هم با این ها بسیار برای این دوره پس میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقتی دن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوان ها به فکر افتادن، گفتن نکند آخه پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما در خلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما متمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید ما نظر ما رو گفتیم. بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما میمانیم دیگه. هر بود نه پیغمبری پس از آن که اصل را پوشید دیگه سلاح را از تن خودش نمی کرد. نه حالا که گفتیم میریم بیرون دیگه میریم بیرون. اینها خیال می کردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یک کسی که بخواد بیاد که برو حرف بزنه برو بشو نمیخواد حرف بزنی. از این که می دیدن به حرف همه گوش می کند، گفتن ای چطور آدمی این که سراپا گوشه که به حرف همه گوش می کند. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حالا ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که افرادی میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن. احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی می زدن که می دانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ می دید. ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد در باره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکرده. پیغمبر نه اینه تکذیب می کرد نه اونه تکذیب می کرد، اما چیزی رو عمل می کرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر می دانست اینی که درباره اون می گوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیه حرفی زده بود تصدیق می کرد و تکذیب نمی کرد، این معنا که هیچ این حرفی این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال کار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمی گفت که تو حالا که آمدی تو قصد تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات بکنیم. خب اما فضیه چیه؟ گفت این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزن، آقا سلامتر سلامتر که مرتکب شده، نه تبدیل اثر نمیدن. خب حالا که به این تبدیل اثر نمیدید، پس این اگر سلامتر مرتکب شده تبدیل اثر نمیدید، هر که این چی پس این رو اقل مجازاتش کنه. نه این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه از این یاد میزنن. این بود که به دفعه احمد تصویر میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این قدر غیر موردیست که شهادتی قائم میشد علیه کسی که شهادت شرعی بود، او یه مثل دیگری بود. و یا در غیر موردی بود که معلوم بود کسی محاجی کسی رو تهمت بزند و حجر جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد. به این آقا دستور اسلام است. در غیر از این ما نباید، ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینیم ما وظیفه داریم که درباره مسلمان ها را به برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمله به صحت بکنیم، مگر اون جایی که شرعا راه حمله به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه زبتش اجرا میشه. فرض کنید که ما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فرق را مرتکب میشوند، یا فلان انحراف نمیدونم هشینهای را پیدا کرده. ما خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم چه حرفی میزنن قضیه چی؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگم، با یه اقرار سپیدی کار تموم شده، اقرار الاغلا علامت بزنده. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فکری را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم، میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید تو جا دستور اسلام چیه؟ و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یک کسی یک کتاب میمونه، مثلا فرض کنید که ما از کتاب اون بودیم میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی بعضی از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بیخبر بوده. ما چیکار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه قبل از اینکه جار جنگل را بندازیم، قبل از اینکه سر و صدا بکنیم، قبل از اینکه حرفی بزنیم، خود او را باید بخواییم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدید. اون نظر خودش نیست. یه وقت به طور سریع و قاطع میگه لخی من این مسئله را قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده هم از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب بگیم آقا راست از راه ما شده. اما اگر ما خودش توضیح دادم برای توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح دادم، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینه که او توضیح میدهد که چیز بدی نیست، ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم و احیاناً با ویلا چه چیزایی هست افرادی میرن میشن آقا من یکی دارم بدم غلط رو زنم. از کجا؟ چه فلا حدی را میشن زده؟ چه سغرا و کبراهایی میشنن؟ و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن؟ آقا اسلام میگه این چه در اندکه خمسون قطامه علا انه قاله مقال الله معقوله فصدقه و کذبه. پنجا تا بشنه شریع هرچه میزنم از خودش که پرسید کن نه من نگفتم که من چیزی حرف خودش رو بپذیریم. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه حرف خودش رو قبول میکنیم، حالا که هرچی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن با او را گرفتار کنیم، اونا را تفسیرشون کنیم که آقا شما چرا این را تهمت زدید؟ نه با او را بد رفتار نمی کنیم، با او را چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنیم. میگم آقا شما چی گفتن؟ میگم آقا من اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشه. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم، هم این طرف. تا ممکن است، چون دستور اسلام است که زهر، فعل اخیتا علا احسنه، فعل اون را هم رو در احسن و افرش بکن، بین این را هم حمله به سرارش بکن، از اون را هم به بچه احسن توجیه کن، این را هم به بچه احسن توجیه بکن. بله آنجا را شرط کردم یه وقت به مرحله ای میرفتم که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. یا کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور سریع و قاطع یک حرفی رو میگه که حتی قابل توجیه نیست، اوه هم پس ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیر هم باید مبارزه باید کرد. جایی وقتی یک بشنه شرعی برای یک امر اقامه میشود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میگذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، و اسباب این که نظر به نامحرم هم زنایی چشمه، و تو به زنایی چشم چیزا نکردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنایی چشم نبود. لعلک غمت، شاید بدن او را فشار دادیم، بسکولش گرفتی، میگی زنا کردم. نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب باز هم تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار اقبال اقرار بکنن، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خالی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، تلمیل و تلمه کرد واقعا دیگه دخول مثل میر و شامدان در شامدان دخول یا رسول را در این حد دیگه بی خودشی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحب. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن، تا حد ممکن عرض میکنن، تا حد ممکن حمله به صحب میکردن، و حتی حرفای خلاف و دروغی هم که افراد به حضرت میگفتن حمله به صحب، اینجور حمله به صحب میکردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. او یه عده افراد که اینجور انتظار نداشتم، انتظار داشتم پیغمبر هر چی رو گوش بکنم، اونی که فروش بده، اونی که بیر چوب بچشه، از اینجور کارا گفتن ای چجوری؟ ای که هم ماره یه گول قبول میکنه، هم اونه قبول میکنه، ای که طرفاش گوش شده، یعنی دستن که راه رای سکو انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمی گفتن، منافق ها می گفتن، بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه چندی جسارت چه نمی کنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعرون النبی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار می دهن، اذیت می کنن، و یقولون هو اذن، می گن این گوش هم سراپا گوشه، یعنی حرف عمل رو گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه گوش خیر است، یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی گوش هست و خوب گوشید برای شما، خوب گوشید که به نفع شما گوش هست، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش هست که به نفع همه شما. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این گوش به خدای خودش. اینجا فرموده از پیغمبر اکرم که آیا چرا فرموده است پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما؟ و حالا اون که در یه آیه فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص ما؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیه المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیث، مثل من با اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علی سبیلیه نیست، همون ولی زمین ها خودشون اختلاف دارد. بعد زمین ها را سبس میگن. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستن، باران میریدن، اما باران از این طرف که میریدن از این طرف فرو میرون. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف که یه آب منتظر شده رفته دارده به زیر زمین. این زمین یک ذره این آب استفاده نکرد. یک زمین های دیگریست که زمین های خیلی سفت و سنگستان هست، اینها آب میاد و احیانا گودال است. گودالی که آب را در خودش نگه میداره و آب را فرو نمیدارد، آب را نگه میداره. اما همجا نگه داشته دیگه، یا حوض آب است، آب نگه داشته. خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه، ولی آدم ها، حیوان ها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنه. وسیله ایست برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی کنه. بعضی از مردم هم اینجور هست. این ها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها را جمع میکنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود در بحثهاش رو که استفاده میکنن یه حوض آب هستن. دیگران از یه حوض آب استفاده میکنن ولی خودهاش از آب استفاده نمیکنن. میدونید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث یک دفت به اینا برای مردم دیگه میگه و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یه حرفی شنیده، از اون وقتی این حرفی شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما اون خودش به حرف خودش عمل نمی کنه. مثل یه آدمی که چلو کبابی باز کرده باشه که روز فرصت تا هزار تا دفت چلو کبابی مردم بدهد و خودش هم یه دفت نخورد. مردم دیگر از این جلوی کبابی استفاده می کنند، اما خود این آقای جلوی کبابی آخرش می رند و پریر می خورند. فرمود در جمعی می رند. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد، این دور خاک ها باران می آن. باران را نگر نمی دارد مثل زرخ ها، در خودش جذب میکنه اما رد هم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین که شما بینید گلها میروید و گیاها میروید و سبزه ها میروید، این زمین است که بعد از مدتی که بینید سبز و خرم و پر از گل و گیا شد. بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت است برای همه این زمینی که دیاست درونی در که برای همه او برای همه رحمت جمہوریت کے طرح خدیز زمین میں بھی اپنی آئے زمین ہاتھ بار رحمت مگر رحمت کرے ہمیں عالمیاں پھر سلمان ابو ذر ہدایت کرت پھر اندر آج ابو جہاں ابو ہم ہدایت کرت اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابو ذر است و مقداد است و عمار است اونهای دیگر از استفاده نمی دارد پس این که در آیه می فرماید مما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین گردم به قسم خوردم و قسم های غلاف شده از خوردم که ما چنین نکردیم ما چنین نکردیم ما با شما هستیم ما فرم مؤمنین راضی کنند خب قرآن مؤمنین هم کما بیشتر تحصیل شما قرآن می گرفتن قرآن می گوید چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید یعنی مرافق نباشید چرا قسم می خورید تا مؤمنین را راضی کنید قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا شما راضی بشه تا پیغمبر خدا شما راضی بشه والله و رسوله و حقاً یردو خدا و پیغمبر سزاواتن که خدا را راضی کنید نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاواتن که خدا و پیغمبر را راضی کنید دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر را وارد نمی کند خدا و پیغمبر سزاواتن که در راه رضای خدا بگوشید یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا یعنی که هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر چون رضای پیغمبر خیلی رضای خدا و خدا و پیغمبر خدا سزاوار کرن این که خدا را اینها راضی کنن اگر مؤمن هم باقن اگر علم یعلم و انه من یحادد الله و رسوله فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا آیا اینا نمی دارن این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر حسابشو با پیغمبر جدا کند و حسبندی کند در مقابل پیغمبر جانب گیری کند در مقابل پیغمبر همچنین که این منافقه می کند برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ ذالک الخزی العظیم عرض می کنم که آیا که بحث که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض می کنم باقیش باشه برای جلساتی یه همه منافقون انتنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض بالالعاب قل أبالله بآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين آیه پیش که خوندیم آیات پیش نشان میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن این سه آیهی که خوندم این آیات نشان میداد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که از یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تسلیم و کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. به این مناسبت هم که اینجا با هم ذکر می کنم به قرینه ای که در خود آیه هست از مناسبین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن. از خلیل عبدالله ابن عبی ابن سلول که از شب این یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالله ابن عبی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودن دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنن و پیدا کرده بودن این عبدالله ابن عبی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون درگزینن و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش دعیه کرده بود و منتظر بود که انقریبه جلوش بکنند و تاج گذارید. این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود. بعد هم آمدن ادهی از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن عبی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن این فکر به کلی از بین رفت. خبر آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و آدم که تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودش را در حد ترفتش پیروی می کند عبدالله ابن عبی به یک گروه زیادی چاره را داشته که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنم اما در باطن دشمنی میبرم. این همونی که منافقین اولی از این آیات سوره توبه که میخوانیم معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدند، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدن، یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا کردن اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه فرمان کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آوردی ولی فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالا فهمیده می شود که یک کار اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما صوفی، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حقیقه. یعنی فقط شده مسئله بوده که افرادی از این زیان میدیدن روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض می کنم که در حدیث و تواریخ آمده که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتن که مکرر در همین جلسه تفسیر دربارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودن، او اینکه گروهی از اونها هم در مدینه هم موندن. منافقین پیشبینی میکردن که این سفر غیر از اون سفر هاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بودن و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند روم و اونجا که بران هر تیکشون به اندازه گوششون فرمون دو دست یک نفر که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوین که جنگ نشد، ولی صفاح اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودش ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن، بعد برگشت. مرافعین احساس خطر کردن چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که به دفعه کار پیغمبر یک کردن. وقتی که دیدم که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها شناخته شدن کم و بیش و لاعقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا شوری درباره ما نازل بشود و ما رو مرتده بکنند. قبل از اون که کار به این جهاد کشد ما کلک شده کنیم. اینها مسئله این که ممکن است شوره نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتند که گاهی مخفیترین خبرها به پیغمبر اکرم میگفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و میگفت. اونا اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل ترغیب داشتن، ولی یا بالاخره میگفتن این آدم یا ارتباط با جن داره، یا کرامت فوق‌العاده‌ای داره، یا جاسوس‌های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما از اینها بهش میرسه و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم آن اونا نزول را قبول نداشتن، چون تیره چون از نظر مؤمنین نزول آیات رو تبدیل به نزول آیات میکردن، بالاخره اینها را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه با آیاتی نازل میشه به اینها مبتدا بشن، پس خوبه که ما کلک را اینجا بکنیم. لشکر 3000 نفر بود میامدن، هر کردن که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف تنهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست، از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونه به طور دست جمعی وارد میشود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور میکردن و میرفتن. اینا رفتند و کمین کردند یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر را به قهر چیز به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگن که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لرزید بیان که بزن. وحی آسمانی را پیغمبر اکرم آگاه کرد، ظاهرم شب هم بود و اینا هم لسان به صورت خودشون بسته بودن، همراه پیغمبر اکرم یکی هموار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار شما چه تصمیمی رو دارید. اینا وقتی که تار رفت اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. در جهان فرمود حضرت رسول فرمود به حضیفه اینا رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینا این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم بود و باید اینا ها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود حضیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد و دلائل نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود این پرده دریده بشود و راز اینها فاش می شود. این بود که روز رسه یک آدم رازدار در میان مسلمی شناخته می شود و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن. می گفتم کسی اکتنم که حضیفه کسی زاهم در باره خلیفه دوم می دیدن که به نظام در باره حال یقی ندارم که به حضیفه می گفت حضیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ نبود من در باره مؤمنین و مؤمنات دعا می کنم تا اگر از اونها باشی مشمول هستی اگر نه نه. در حال همچین جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده می شود. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدم ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق می کنم با آیات این هست. ببینید حالا بعد ما در جلسه بعد در باره آیات توضیح می دهیم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از آنچه که در دل دارند به نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا بهشون بگو حالا مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون. خدا اون نیات باطل شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. و این فعلتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجبور گذاشته اون چه قرار بود مخواستید انجام بدی؟ میگن ما که قصد جدی نداشتیم اما خواستید شوخی کنیم. مثل اینکه کسی مثلا میاد بگه من مخاطب بجرد شدم چرا نفسی جدی نداشتم من مخاطب چرا بجرد شدم. قل عبدالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون. بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید. به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید. مسخره میکنید. شوخی میکردید. لا تعتذروا. ایجاد اوزم نیاد. هر حدیثی این است. قد کفرتم بعد ایمانکم. شما مؤمن بودید ولی کافر شدید. آخر شما کافر شدید. ان نعفو عن طایفه منکم نعذب طایفه به انهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید. بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید. و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم از بعضی دیگتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستند. فتمش انشاءالله باشه جبته دیگر و صلی الله علی محمد و آله و آله اسم کل عظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله خدای دلهای ما را به نور قرآن منظر بگردان. نیتهای ما را خالص بگردان. خدایا ما را مسلمان واقعی قرار بده. خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآورد. در این شب رحمت انبات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله مثلا.